الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در شرایط منوبعن در حج بود. شرایط نائب مسئله اول بود. شرایط منوبعن مسئله دومه. اولین شرطی که برای منوبعن ذکر کرده بودن اسلام بود در مقابل کافر. نمیتوان از کافر نیابت کرد و برای او حجی به جا آورد، حیاً و میتاً. و اجماع محکمی هم بر این امر ادعا شده بود که همه علما معتقدند که برای کافر نمیتوان حجی به جا آورد، خواه مرده باشد یا زنده و عاجز باشد. گفتیم بریم ببینیم سراغ دلیل، دلیلش چیه. از آیات قرآن استدلال کردن، چندین آیه که ما چهار آیه رو اشاره میکنیم. اولین آیه، آیه مربوط به ابراهیم خلیل و عمویش آزر بود. منتها مقدمتاً قرآن میگه ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. بعدم میفرماید اگر ابراهیم برای عمویش آزر استغفار کرد، در زمانی بود که امید هدایت او را داشت. وقتی مأیوس شد، فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه، اظهار براءت کرد. این آیه اول رو صاحب جواهر و بعضی دیگر جواب دادن، میگن استغفار غیر از مسئله حجه. شما از خدا تقاضا میکنی اونو بیامرزه، خدا نمیامرزه. ان تستغفر لهم سبعین مره لن یغفر الله لهم. ولی ما یه حجی برش میخوایم به جا بیاریم، تخفیف عذاب بشه، این چه کار به استغفار داره؟ پس آیه مورد استغفاره، اما حج به جا آوردن که تخفیف عذابی از او بشود، این مربوط به استغفار نیست. آیه اجنبی است از ما نحن فی و دلالتی ندارد. این جواب از آیه اولا. اولویت نداره، میخوان بگن اولویت عکسه. اولویت در اینجا عکسه. اگر استغفار جایز میشد، به طریق اولا حجم جایز بود، اما استغفار که حرام شد، اولویتی نداره که انجام حج هم حرام باشه. و اما دلیل دوم، آیه من کان یرید و حرس الاخره نزد له فی حرسه، آیه 20 شورا بود. و من کان یرید و حرس الدنیا نعطه منها و ما له فی الاخرت من نصیب. این جمله ما له فی الاخرت من نصیب رو روش تکه کردم. بنابراین شما حج به جا بیاری که در آخرت نصیبی داشته باشد؟ نه. از این هم جواب می توان داد، مال کسی است که فقط برای دنیا عمل کرده. من کان یرید الاخره و من کان یرید دنیا. کسی که فقط به خاطر دنیا عمل کرده و هیچ عمل اخروی به جا نیاورده، خب ماله و فلاخرت من نسی. ولی ما میخواییم حج به جا بیاریم، این عمل دنیوی نیست. مال کسی است که تمام فعالیتش در طول زندگی عمل دنیا بوده. این ما له فی الاخرت من نصیب، معلومه، درسته. ولی نائب یه عمل اخروی داره به جا میاره برای او. اون یه بحث دیگر، یه آیه رو در این بحث میکنه، حسن فعلی فائدی، اون بحث جداست. صحبت این از آیه، کسی میگه که هیچ عمل اخروی نداره، این چه ربطی به ما داره؟ ما میخوایم یه عمل اخروی برای این درست کنیم. این آیه مانع اون نیست. پس آیه دوم هم جوابش روشن. و اما آیه سوم، ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم، که آیه 17 سوره توبه است. از این هم استدلالش که معلومه، اولئک حبطت اعمالهم یعنی کسی که با کفر از دنیا برود، هر چه عمل خیرم به جا آورده هیچ. از اینم جواب داده میشه به این که حبطت اعمالهم، اما حبطت اعمال نائب. نائب چرا؟ نائب یه آدم مسلمانیه، یه عمل خیری برای این به جا میاره و باعث تخفیف عذابش بشه. چرا حبطت اعمالهم شامل عمل نائب بشه؟ اعمال خودشون. اما نائب مسلمانه، یه عمل خوبی هم به جا آورده. آیه نفی نمی کند اون رو. اعمال مباشری خود کافر رو داره نفی می کنه، نه اعمال تسبیبی نائب برای تخفیف عذاب کافر. درسته. ولی این عمل، عمل للنائب و عمل للمنوب عن، من جهت عمل نائبه، من جهت عمل منوب عنه. حبطت اعمال امال اعمال خاص خودشونو میگه، شامل عملی که نیابتن انجام داده ان نمیشه. بنابراین میتونیم از این آیه سوم هم جواب بده. بله، آیه هم مخصوص مشرکینه، شاید شمول نسبت به اهل کتاب نداشته باشه، بگیم اخص از مدعاست. آیه اخص از مدعاست، اونم هست. بله، مشرکن، ولی اصطلاح قرآن در مشرکین شامل اهل کتاب نمیشه، ولو ذاتن نوعی شرک دارن، اما اصطلاح قرآن در مشرکین بود پرستانم. اینم آیه سوم. آیه چهارم بود که من دیروز نخوندم، آیه بخونم جواب بدیم. آیه و ان لیس للانسان الا ما سعا، میگن این آیه شریفه میگه آدم هرچه خودش انجام بدهد به دردش میخوره. بنابراین عمل نائب برای این شخص فایده‌ای نداره و ان لیس للانسان الا ما سعا. این آیه دو جواب داره. جواب اولش این است اگر این درست بشه اصلا کل نیابت ها باطل میشه، ولی اون نیابت از مسلم، کما این که بعضی از اهل سنت هم به این آیه برای بطلان نیابت مطلقا، بطلان نیابت مطلقا به این آیه تمسک جستن. و ان لیس للانسان الا ما سعا. اگر شما میخواید به این آیه عمل کنین که همه نیابت ها باطل میشه، همه اهداء ثواب ها باطل میشه، همه کارهای خیری که برای اموات انجام میدن باطل میشه، این مخالف روایات متواتره است. کجا مقیده؟ کجا؟ ان لیس للانسان الا ما سعا شبیه قضیه عقلیه است که آبی است، تخصیصه، نمیشه تخصیص بزنی. انسان در گروه سرکوشش خودشه، کنه یه دلیل عقلی قابل تخصیص نی. این خلاف روایات متواتر است که نسبت به مؤمن اجازه نیابت، اهداء ثواب، کار خیر برای اموات اجازه داده. اگر اینو بخوای به عمومیتش بگیری کار خراب میشه. این جواب اول. و اما جواب دوم که جواب حلیه در واقع این است که سعی و کوشش مال نائبه، نائب آمده سعی کوشش کرده، بعد میگه من نتیجه سعی کوشش رو دادم به زید، الا ما سعا بنده نائب رو میگیره. به عبارت دیگر من به این عبارت بگم بهتره، دو حال داره. یه وقت خود کافر اجیر می کند مسلمی را للحج، کافریست که در اوساط مسلمین پرورش یافته، میبینه خب همه میرن حج، میگه این پول بگیر، یکی از این حجایی که برای خودتون به جا میاری برای ما هم به جا بیار. ای خود کافر اجیر کنه، این که سعاست، سعا خودش سعی کرده، شما اجیر کرده پول داده. و اگر او این کار نکنه، پسر مسلمانش این کار بکنه، سعا مال پسره، پسر میخواهد نتیجه اعمال رو واگذار به پدر کنه. مثال میزنم، یک کسی آمده شما میگید آقا کارگرانی که امروز اینجا کار کردن مزد دارن و اونهایی که کار نکردن مزد ندارن، لیس للانسان الا ما سعا، کارگرای کار کردن مزد دارن، اونهایی که نکردن ندارن. بعد یه کارگر مزدش میگیره میده به اونی که کار نکرده، این خلاف این سخن شده. ارثشو چرا نمیشه ارثشو به دیگری بده؟ چرا علمشو بده به دیگری؟ علم قابل انتقال نیست، ثواب قابل انتقاله. ثواب مثل همین مزد کارگره، مزد کارگر قابل انتقاله. بنابراین اونا بسیار خوب، بسیار خوب. بنابراین نوعی نه، دو رقمه. یه وقت منوبعن خودش میاد وسط و اجیر میگیره، ای سعی اونه. وقت اون نه، نائب میخواد برای پدرش کار خیلی بکنه. بنابراین لیس للانسان الا ما سعا هیچ منافاتی به مسئله نیابت نداره، چون نائب سعی میکنه و این سعی رو به حساب منوبعن میذاره. انسان حق داره مزدشو به اختیار دیگری بذاره. حالا گاهی از باب اهدای ثواب، گاهی از باب نیابت، فرق نمی کنه به صورت اهدای ثواب باشه یا به صورت نیابت. بنابراین این آیات، بعضی آیات دیگه هم گفتن، بله اونو میرسی، منافق و ناسبی حکمش میاد، ولو در عروه و در تحریر متعرض نشدن، ما انشاءالله بحثشونو خواهیم داشت. عرض کردم میام اونجا، اونم بحث داره. نائب چیز منافقه، پیغمبر استغفار برش نمی کرد، نماز می خوند، نماز خوند، روایات داریم. خب میگم که هنوز نرسیم به اونجا، شما ازمار قبل از ذکر می کنید، روایات متعدد داریم که برای منافق 4 تکبیر می گفت، برای مؤمن 5 تکبیر، تکبیر 4 و 5 و نمی گفت برای منافق یا برای ناسبی. بگذرم. خب تا به اینجا این آیات نتوانست دلیلی بر شرطیت اسلام برای منوب و ان بشود. دلیلمون چیه؟ نه، اون بله، اون آیه تصریح کرده، و الا آیاتی که مطلقا میگه مشرکین، نه، مشرکان همان کسانی هستند که بت‌پرست بودن. اون آیه بله یه مورد اطلاق شده، میدونم، معروف دیگه، ولی این دلیل نیست. و ما تو قرر بکم نداریم، آیه شما نازل کردی مثل این، و ما تو قرر بکم ها خلاصه کردی. خب بگذرم، حالا اجازه بدید ایمان برای چی؟ دو تا دلیل ما اساسی داریم برای اشتراط اسلام. یه دلیلش در کلام جواهر آمده، یه دلیلش در کلام مستمسک آمده. حالا اجازه بدید، دو تا دلیل در اینجا داریم. دلیل اول، اجازه بدید، دلیل اول که در جواهر به اون اشاره شده، انصراف ادله نیابت به مسلمانه. انصافا انصراف خوبیه. وقتی میگه برای پدرت حج به جا بیار، اطلاع داره پدر کافرت هم میگیره، یا منصرفه به پدر مسلمه دیگه. تمام روایات نیابت که میگه برای پدرت، برای کی، شخصی اجیره برای حج شده، همه اینا حج من المسلم میگیره. حالا ایمانم شاید بگیم شرطه، منصرف از کفاره. بنابراین اطلاقات روایات نیابت شامل کفار قطعا نمیشه، و میدونید اصل هم بطلانه. هر چی میخواد باشه، این دین، دین به اصطلاح الهیه، نه دین بعد حقوق الناسه. به هر حال بنابراین اطلاقات ادله نیابت اینجا رو شامل میشه، و این صحبتی هم که ایشون کردن متعرض شدن که بعضیا گفتن حج از قبیل دینه، اگر پدر کافرش از دنیا بره دین و ناس داشته باشه نماد ادا کنه، پدر کافر از دنیا رفته مدیون مردمه باد بده، پس حجم دینه. ولی معلوم است که اون دین با این دین متفاوته، این دین قربیه، این دین الهیه، نه مثل دین به مردمه. بنابراین شامل اینجا نمیشه. این یه دلیل، این دلیل دلیل خوبی. اون دلیلی هم که مستمسک داشت و روش ادعای اجماع میکرد، گفتیم حکم عقله، این است که عبادت برای کسی به جا میارن که قابلیت قرب الالله داشته باشه. عبادت موجب تقربه. اگر عبادت برای کسی به جا بیاری که اصلا لایق تقرب الالله نیست، این عبادت باطله. فعلا هازا در درون ذات عبادت این حقیقت افتاده، هم قصد قربت میخواد هم قابلیت تقرب میخواد. اگر قصد قربت نداشت باشه عبادت نیست، اگر قصد قربت داره قابلیت تقرب نداره عبادت نیست. حالا بحث خاصه رو بذارید در نکاتی که در ذهن میگیم. اولین نکته قاصر و مقصره. بعضی ها میان میگن از هر کجا شنیدی، از هر کجا، اونو من بحث با شما ندارم، بگید روایات، بگید حکم عقل. ما میگیم در مفهوم عبادت افتاده، هم قصد قربت و هم قابلیت تقرب. حالا بگید حکم عقل، بگید حکم شرع، بگید مفهوم عبادت. بعضی ها یه انگلتی زدن به این، گفتن زن حائض کسی نائب میشه برش طواف به جا بیاره، این زن قابلیت تقرب نداره در این حال حیض. زن حائض کسی نائب میشه طواف برش به جا بیاره، آیا این زن حائض در این حالت قابلیت تقرب الالله داره؟ نداره. بنابراین لازم نیست که در هر نیابتی قابلیت تقرب منوب و ان باشه. انقدر معلوم شد؟ جوابش روشنه، زن قابلیت تقرب و مسلمانه، منتها یه حالت عارضی مقطعیه، غیر از کافره. این قابلیت داره، منتها یه حالت عارضی پیدا کرده است و این جنبه عارضی دارد و زائل می شود و از بین می رود. این اشکال اشکال سستیست و بیپایه است. بعد همون حالت هم در همون موقع اگر بنشینه قرآن بخونه تقرب الالله پیدا نمیشه. مگر نمیگن زن حائض وضو بگیرد و رو به قبله بنشیند و سر سجادش بنشیند و ذکر خدا کنه، خب تقرب پیدا میکنه اون وقت هم چنان نیست قابلیت تقرب هم مطلقا نداشته باشه. بسیار خوب، اینم شاهد. و اما تا به اینجا تمام شد مسئله اسلام، پس من الشرائط فی المنوب عن الاسلام. نه اجماع دلیل ما هست، نه آیات دلیل ما هست در اینجا، نه روایت خاصی داریم. اون چه داریم دو دلیله، یکی انصراف عمومات و اطلاقات نیابت، و دوم هم عدم قابلیت کافر لتقرب الالله که در ماهیت عبادت این افتاده است. مکلف الفروع هستن از طریق این که ایمان بیارن. کافر مکلف است به حج، اما میگن مقدمتاً برو مسلمان باشو بعدم حج به جا بیار، نه اینکه در حال کفرش. در حال کفر مکلف نیست که نماز بخونه، باید بره مسلمان بشه نمازم بخونه. و اما لم یقاتلوکم، بازم آیه نازل کردی، لم یقاتلوکم، لم نونشو میندازه. تبرو هم کار به این نداره، میگه به اونها نیکی بکنی. این آیه از آیاتی است که دلالت میکنه کفاری که نه ذمی هستند و نه محارب، انسان میتوانه با اونها روابط دوستانه داشته باشه. ان تبرو هم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. حالا میگن اون مسلمان بوده، نجاشی میگن اجازه بدید من برم سراغ ایمان. آیا ایمان هم علاوه بر اسلام شرطه یا نه؟ نه عروه متعرض شده، نه تحریر الوسیله متعرض شده. چرا؟ شاید ایمان و شرط نمیدانستن که ننوشتن. ولی مرحوم صاحب جواهر طبعا لشرایع آمده مسئله رو متعرض شده. عبارتش با یک کمی تلخیص اینه، میفرماید جلد 17 جواهر صفحه 358، آمدیم تو بحث ایمان، از بحث اسلام اومدیم تو ایمان. اموران که گفتیم اولین امر قاصر مقصر، بعد از ایمان میگم. جلد 17 صفحه 358 ایشان میگن لا تجوز النیابه عن المسلم المخالف، که در متن شرایع اومده ایشان هم دنبال میکنه. لا تجوز النیابه عن المسلم المخالف، خلافاً مخالفین هم نقل میکنه، اجماع نیست. ادهی میگن یجوزو، ایمان شرط نیست. خلافاً للمحکیه عن الجامع، کتاب جامعه ابن سعید، و المعتبر، معتبر محقق، و المنتها، منتهای علامه، و المختلف، مختلف علامه، و دروس، دروس شهید، فجوزوها عن غیر ناسب. گفتن غیر ناسب می شود برش نیابت حج کرد. و عن شیخ، مرحوم شیخ طوسی ناسب رو هم یه قیدی زده، گفته ناسب اگر پدر باشه اونم میشه. یعنی ناسبی رو مطلقا نگفته. اون چند بزرگوار علامه و محقق و نمیدونم ابن سعید و دیگران، اونا ناسب رو مطلقا گفتن. و عن شیخ انه لم یجوز ها، یعنی عن ناسب اجازه نداده، الا ان یکون ناسب ابن نائب، اگر ناسبی پدر نائب باشه میشه برش به جا آورد. چرا؟ چون روایت داره، حالا میرسیم، نسخ خاص داره، آمدن پدر رو به خاطر نسخ خاص استثناء کردن. خب این خلاصه اقوال بود در مسئله ایمان که متعرض نشدن در تحریر. در اینجا باید گفت که اشتراط ایمان منوط است به بحثی که سابقا داشتیم. اگر گفتیم ایمان شرط صحت اعمال، اینجا با شرط ایمان شرط صحت، بدون ایمان صحت نیست. معلوم صاحب جواهری که معمولا در مقابل این مخالفین خیلی تند و تیزه میگه لأنهم کفارون، تصریح به کفر میکند اینا، ما این تعبیر رو نداریم. حالا در دنیا میگه در دنیا هم هستن، منتها یه استثناءاتی داره برای این که ما به زحمت نیفتیم اجازه معاشرت دادند. حالا بمانه حرف جواهر و بعضی دیگر. صحبت در این است که اگر ما گفتیم اعمال غیر مؤمن صحیح نیست، ایمان در نیابت باید شرط کن. و اگر گفتیم اعمالشون صحیح مقبول نیست، الولایت و شرط القبول، الایمان و شرط القبول، نه شرط الصحه که بحثش قبلا گذشت، نیاز به تکرار نداره. اگر گفتیم شرط القبول لا شرط الصحه، اعمالشون صحیحه، خب نیابت هم برای اونا صحیحه، هم اعمال اونا صحیحه هم نیابت برای اونا صحیحه. بنابراین مسئله ایمان و اشتراطش مبتنی می شود بر اون مسئله‌ای که سابق داشتیم که آیا غیر شیعه اعمالشون صحیح است یا نه، باطل است، صحیح است، غیر مقبول یا باطل. این هم این بحث. حالا بقیه هنا امورون، چند تا امر باقی مونده من اشاره بکنم. یه بحث در باره قاصر مقصر داره، ما قبلا صحبت کردیم راجع به این مسئله، گفتیم که با شرط چی؟ بله دیگه، صحت داره، میدونم. بالاخره اگر قائل بالاخره صحت عبادت خودش صحیحه یا نه؟ چرا تکرار میکنید؟ عبادت خودش صحیحه یا نه؟ خواهی صحیحه، نیابت هم فرع زائد بر اصل که نمیشه. چند تا امر آقا اینجا باقی مونده دقت کنید. یکی از اموری که باقی مونده این است که تکلیف ما با قاصر چه میشه؟ آیا قاصر و مقصر همه رو باید یه رقم بدانیم؟ دیگر این که ناسبی حکمی دارد، بالخصوص در روایات مسئله ناسب رو متعرضش شدن، اون رو هم باید ببینیم. یه دو نکته دیگه هم هست، انشاءالله فردا میریم سراغ اینها. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.